أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تقریب ثالث در استدلال به آیه تجارتاً عن تراض منکم بود بر لزوم عقد. می گفتیم اگر آیه شریف اینطور باشد که یجوز و ان تأکلوا اموالکم بینکم به تجارت ان ترازن، کما این که مفاد ذیل آیه همین هست، عقد ایجابی در آیه اینه که یجوز و ان تأکلوا اموالکم بینکم به تجارت ان ترازن منکم، گفته می شود که اطلاق دارد این زید. مشتری جائز است اکل مال بایع بکند به سبب تجارت که بین او و بین بایع برقرار شد، سواء فسخ البایع و املا. اشکال مطرح کردیم که ظاهر لا تأکلو در آیه لا تتملکو هست که مفهومش این می شود که تملکو مال الاخرین به سبب تجارت ان ترازن منکم. تملک به سبب تجارت را صحیح می داند آیه شریفه، اما بقای ملکیت بعد فسخ البایع مد نظر نیست. اصل حدوث تملک به سبب تجارت رو می فرماید نافذ است، بقای آن را کاری ندارد. این اشکال به نظر ما وارد نیست و دلالت آیه شریف بالاطلاق بر لزوم بیع و نحو بیع از سایر عقود معاوضیه بلا اشکال است. چرا؟ برای این که ما قبول نداریم که اکل به معنای تملک باشد. اکل به معنای اعم از استهلاک مال غیر بالاطلاق از سرم و یا استیلاء کأنه مالکان هست. اکل دو مصداق دارد: یک، استهلاک نسبت به مال غیر، یا اتلاف کند یا صرف کند آن را به نحو استهلاک، بخورد بیاش آمد. صرف استهلاکی، این مصداق اکله. مال مردم را خورد، یک مصداقش این است که آن را اتلاف کرد یا صرف استهلاکی کرد. پس یک مصداق اکل می شود استهلاک به اتلاف او صرف. به هر حال این مقدار از آیه استفاده میشه که اینها در مال غیر اگر به سبب تجارت بود بلامانه است، اگر به سبب غیر تجارت بود ممنوع است. صرف استهلاکی، استفاده استهلاکیه، نه استفاده انتفاعیه. اگر کسی برود در باغ شما استراحت کند، نمیگن اکل بستان الغیر، اکل مال الغیر. پس مصداق اول اکل صرف استهلاکی، مصداق دوم استیلاء به نحو ذم الی ماله است. استولا علی هذا المال به ان ذمه الی سایر اموال. اجازه بدید. استولا علی هذا المال به ان ذمه الی سایر اموال. ولو خودش را قانونا مالک نبینم. غاصب که استیلا پیدا می کند بر مالکش، یک وقت می گوید فعلا این مال غیر رو نگه می دارم، چند ماه دیگر به او پس می دهم. اینجا نمیگن اکل مال غیر. استیلا بر مال غیر دارد، اما اکل مال غیر صادق نیست. استیلا به نحو ذم مال الی سایر امواله، این هم مصداق اکل است. غاصب اگر استیلا پیدا کنه بر مال غیر به این نحو که ذم بکند اون را به سایر اموالش، عرفاً میگویند اکل مال غیر. ولو قانونا خود را مالک نداند و اعتراف می کند، می گوید من نه شرعن نه عرفن مالک این ماشین نیستم، اما جبر زمان ما را به این شغل وادار کرد که اموال مردم را بدزدیم. این ماشین را که استیلا برش پیدا کرد به انزمه الی سایر امواله، اون میگن اکل مال غیر. این که در مکاتب تعبیر میکنه میگه که تصرف مالکانه، این مالکانه به معنای این است که عملا تصرف مالکانه، نه اعتبارن، و الا ممکن است غاصب خود را در اعتبار خودش هم مالک نبینه. اما عملا ذم هذا المال الی سایر امواله، پس مصداق دوم اکل میشه استیلا بر مال غیر به ان ذم هذا المال الی سایر امواله. پس دو مصداق پیدا کرد از جامع بین اینها معنای عرفی اکل است. یک، صرف استهلاکی. دو، استیلاء مالکانه به اون معنا که ذم هذا المال الی سایر امواله. ما از این تعبیر می کنیم استیلاء مالکانه و به این توضیحی که عرض شد. پس ممکن است به لحاظ این که منافع آن را صرف استهلاکی می کند، به لحاظ منافع بگویند اکل مال الغیر، اما نمیگن اکل بستان الغیر، اکل دار الغیر نمیگویند. حالا که اینجور شد، پس معنای اکل تملک نیست، معنای عقل تصرف هم نیست. بهترین تعبیر و قریبترین تعبیر این است که بگیم استیلاء مالکانه. استیلاء مالکانه بر مال غیر پیدا نکنید به باطل. استیلاء مالکانه و استهلاک، هر دو، استیلاء مالکانه و استهلاک، یکی از این دو اگر بود عکس صدق می کند. پس لا تأکلو میشه استیلاء مالکانه و یا استهلاک مال غیر بالباطل ممنوع است. اما استیلاء مالکانه و استهلاک مال غیر به سبب تجارت حلال است. خب وقتی اینجور شد، من مشتری امروز که این خانه را به بیع معاتات از شما گرفتم، شما خانه را تحویل من دادید، من رفتم بر آن استیلا پیدا کردم، امروز استیلا دارم بر این مال شما، مال شما قبل از تجارت، فردا هم استیلا دارم. و اطلاق دلیل میگه یجوز للمشتری الاستیلاء علی مال الغیر، استیلاء کانه مالکان، اطلاق داره سواء فسخ البایع او املا. پس فرق است، اگر میگفت یجوز تملک مال الغیر به سبب تجارت انتراز، ما قبول میکنیم ظهور تملک در احداث تملک، تملک مال غیر به سبب تجارت حلال است، یعنی نافذ است. تملک مال غیر به سبب تجارت حلال و نافذ است. اما آیا بعد از فسخ باقی است یا باقی نیست، اطلاق ندارد. اما استیلاء بر مال غیر به سبب تجارت حلال است، به همون توضیحی که دادیم که چه نوع استیلایی باشد، این اطلاق دارد. استیلاء امروز استیلاء است، استیلاء فردا هم مصداق استیلاء است، استیلاء امروز قبل فسخ البایع است، استیلاء فردا بعد از فسخ، بعد فسخ البایع. اطلاق دلیل میگه استیلاء شمای مشتری چه قبل از فسخ بایه چه بعد از فسخ بایه، چون به سبب تجارت است پس حلال. و به نظر ما کسی که بعد از فسخ بایه باز استمرار دارد استیلاعش بر این مبیع، میتواند بگوید که خدا فرمود یجوز لکم الاستیلاء علی مال الغیر به سبب تجارت، و من به سبب تجارت استیلاء پیدا کردم بر این مال غیر. نه حتی اگر فسخ نافذ بود، باز استیلاء من بر این مبیع به سبب تجارت بود، منتها دلیل اگر می آمد می گفت بایع حق فسخ دارد، می شد تخفیف در آیه، و حالا که تخصیصی بر آیه وارد نشده، توجه میکنیم به عموم و یا اطلاق آیه، میگیم یجوز للمشتری الاستیلاء علی هذا المال کأنه مالکن، لأن هذا الاستیلاء به سبب تجارت انتران. اطلاق ما شلزومی دارد عکس رو به معنای تملک بگیریم در حالی که هیچ عرفی واقع مصائب نیست، بلکه اصل اهم است از تملک. کسی که مال مردم را صرف استهلاکی می کند، تملک هم نکرد، رفت آب از شیر خانه مردم خورد، اکل مال غیر، اکل مال غیر دیگه، میوه باغ مردم رو چیز خورد، هر کی رو مال غیر کرد، خودش هم نمیگوید من تملک کردم، میگه بابا این حرفا چیه؟ مگه من میخوام با این میوه هایی که خوردم برم نماز بخونم؟ نمیگن اکل مال غیر؟ قطعا میگن با این که تملک هم میگن. اون غاصبی هم که خودش معترف است که من مالک نیستم، میگه تمام مال من دزدید، اما چه کنم راه دیگری برای زندگی ندارم. خب اینم سر میکنه یأکل مال الغیر بالسرقه وانکه لا یتملک. پس مراد از عجز تملک نیست، مراد از عجز جامع بین صرف استهلاکی و استیلاء کأنه مالکان، یعنی استیلاء به انزم مهاز المال الى سایر امواله و این حدوث و بقا دارد. عرفاً بعد از فتح بایه هم صدق میکنه که ایها المشتری انت مستور على هذا المبی به سبب تجارت انت راضن بینکم، و اطلاق آیه میگه که کلو ای استولو کأنکم مالک على مال الغیر به سبب تجارت انت راضن. فرقی نمی کند چه استثناء منقطع باشد چه متصل باشد، مهم این است. اصلا فرض کنید آیه اینطور نازل شده، یا ایها الذین آمنوا کلوا اموالکم بینکم بالتجارة عن تراض، شما چه میکردید؟ مفاد آیه اینه. فرض این است حق حدوثی، تجارت مثال برای حق حدوثی، نه اینکه تجارت سبب حق دیگه، ولی تجارت عقد جایز باشه خود سبب حق دیگه. تجارت مثال است برای سبب حقی که یعنی سبب صحیح، خود سبب صحیحه دیگه. مگه سبب صحیح حتما باید لازم هم باشه؟ در این که تجارت سبب صحیح است که شکی نیست. ما به عقد ایجابی آیه استدلال میکنیم، یجوز لکم ان تأکلوا اموالکم بینکم به سبب تجارت انترازن، بله الغای خصوصیت میکنیم به هر سبب صحیحی در معاملات. خب چه میدونم بابا، من دارم توسط می کنم در رابطه با مشتری، میگیم مشتری جایز است قتل بکند این مبی را به سبب تجارت. شبهه مصداقیه چیست؟ آیه میگه مشتری بر تو جایز است استیلاء مالکانه بر این مبی پیدا کنی. خب میگه امروز استیلاء پیدا کردم، قبل از فصل بایه بود جایز است، فردا هم بعد از فصل بایه استیلا پیدا می کنن بازم جائز هست. این لازمش لزومه این عقد تجارت هست. عقد در اطلاق این است که در مقام بیان هست مما، اما این اشکال دومی که دیروز مطرح شد که گفته شد این که آیه بگوید حلال است تصرف در این مال به سبب تجارت، یا حلال است استیلاء بر این مال به سبب تجارت، گفته شد که ظاهر دلیل حلیت حیثیه. از حیث این که تصرف در این مال مشتری در این مال بایه هست به سبب تجارت حلاله، اما دلیل نمیشه که از حیث این که معنون است به عنوان تصرف فیما فسخه البایه بشود حرام. این چه اشکالیه؟ اگر بخوایم اینجور حلیت یک عنوانی را حلیت حیثیه بگیریم، ادله هلیت همه دچار اهمال و اجمال میشن. کدام عرض میپذیرد از ما اگر یک خطابی آمد گفت خوردن پنیر حلال است؟ نمیدانیم خوردن پنیر گوسفندی حلال است یا حرام است. اطلاق اکل الجبن حرام و اکل الجبن حلال محکم نیست. کدوم عرض ابا می کند از قبول این اطلاق؟ خب اکل الجبن حلال اطلاق دارد، چه جبن گوسفندی چه غیر گوسفندی. دلیل حلال بودن یک عنوان نسبت به سایر عناوین که بر او عارض می شوند اطلاق دارد، نه اهمال. الان به شما میگن خوردن گوشت مرغ حلال است، شک می کنید مرغی که عادت کرد غذای متلجف می خورد. نمیدانیم آیا خوردن این مرغ حلال است یا حرام. توسط نمی کنید به اطلاق دلیل خوردن گوشت مرغ حلال است؟ چطور توسط نمی کنید؟ ما فقط دلیل آمد گفت که خوردن مال غیر به سبب تجارت حلال است. حالا نمیدونیم طرف ناراضی باطنی است از وقتی که فهمید که خانه مشکل پیدا کرده پشیمان شده، چرا من خونم رو فروختم. خب بگیم اطلاق ندارد این خطاب؟ چرا اطلاق ندارد؟ لازمه این مبنای مرحوم آیسد که بگه دلیل ترخیص حیثیت از حیث عنوان است که موضوع خطاب است، اصل الجبن حلال ای به ما هوه اصل الجبن، این معناش این است که هر کجا یک عنوانی پیش آمد که احتمال میدیم اون عنوان باعث بشه حرام بشه این فعل، دیگر اطلاق نداشته باشد خطاب. این قابل تفوه نیست. اگر بخواهید با عدل بگید که این عنوان تاری موجب حرمت نشد، گاهی عام فوق داریم میگه حرام است، گاهی استصحاب داریم استصحاب میگه حرام است. اگر بخواهید شما به اصالت و براءه رجوع کنید همه جا کارگشا نیست. کجا؟ حالا در حکم ترخیصی بفرمایید شرب الماء حلال. نمیدانم آبی که آهک دارد خوردنش حلال است یا حرام است. اطلاق شرب الماء حلال محکمه دیگه، ولو آب تلخ، ولو آب همراه با مقداری آهک، خوردن آب حلال است، اطلاق دارد. اگر حیثی بود اهمال دارد، شاید آهک داشتن آب موجب حرمتش بشه، اون وقت باید بیاییم به اصالت الحل توسط کنیم. گاهی اصالت الحل مشکل داره چون عام فوقی داریم که عام فوق اقتضا حرمت میکنه. مثلا در مورد شیر میته، لبن سیزر المیته، یا تخم مرغ از مرده که از تکل قشر الغلیظ حلال است، مرغی میمیرد در داخل شکم او، تخم مرغ هایی که پوست غلیظ رو پیدا کرده، از تکل قشر الغلیظ او حلال است. شیر در پستان گاو مرده حلال است. خب اگر اهمال داره، حالا اومد این گاو یک مشکل خاصی داشت، احتمال میدادیم به خاطر اون مشکل مثلا چند ساعتی طول کشید تا بیاییم بفهمیم این گاو مرده، دو سه ساعتی طول کشید، احتمال میدیم طولانی شدن زمان باعث حرمت این شیر بشه، دیگه نمیتونیم این شیر رو بخوریم، چون اصالت و دلیل هم که نیست. عموم دلیل میگه که اجزای عموم دلیل اگر بود میگه میته نجسه، شیر داخل میته هم نجسه، اما هر عرفی میگه با اللبن و فی زرع المیته حلال اطلاق داره، چه بلا فاصله بری بدوشی چه دو ساعت بعد بدوشی. اینجا هم همینطوره، اینجا هم میگه که تصرفه، حالا تصرف معنا کنیم یا سیرا که ما معنا کردیم یا تصرف که برخی دیگر معنا کردن، تصرف با مشتری در این مال بایع به سبب تجارت انتراض حلال است و اطلاق داره، سواء فسق البایع ام لا. بله یک بحثی هست که عنوانهای ثانوی مثل عنوان قصد، آیا نسبت خطاب اولی مثل اکل الجبن حلال با این خطاب ثانوی القصب و حرامون آیا جمع عرفی می شود؟ و اگر ما بودیم و اکل الجبن حلالون نبود، الغصب و حرامون به اطلاق اکل و جبن حلالون تمسک میکردیم برای اکل و جبن مقصوب کما هو صحیح، یا نه اصلا نسبت به عناوین ثانوی اهمال دارد. این یه بحثی نسبت به عنوانهای ثانوی مانعرفی که بحث تصرف مشتری در مبیع مبتلا به عنوان ثانوی نیست، عرفاً فتح با یک عنوان ثانوی نیست، اطلاق دلیل تصرف مشتری در مال بایع به سبب تجارت انتراض محکم است. عرض می کنم در عنوان ثانوی این بحث از ظاهر مرحوم صاحب کفایه این است که عنوان اینجور که ما فهمیدیم عنوان اولی مثل اکل الجبن حلالون اطلاق دارد، ولذا اگر یک عنوان ثانوی مشکوکی بود مثل ایزاء مؤمن، ممکنه ایزاء مؤمن حرام باشد، آخه هر ایزاء مؤمنی که دلیل نداریم حرام است، من سلام نمیدم به یک آقای او ایزاء میشود، ما که دلیل نداریم که این حرام است، من درس میخوانم دیگری ایزاء میشود، این که دلیل نداریم حرام است، حالا ولی احتمال میدیم که خوردن پنیری که موجب ایزاء مؤمن بشود حرام است، صرف این که احتمال بدیم دیگه نمیتونیم به اصل الجبن حلال توسط کنیم، اصل الجبن حلال و سواء صار موجبا لایزاء المؤمن ام لا. بله دلیل لا تقصد که آمد به قول صاحب کفایه که ما فهمیدیم از کفایه، دلیل لا تقصد به او توفیق عرفی برقرار میکنه، او رو مقدم میکنه، و اگر دلیل لا تقصد نبود اوف به اطلاق اکل الجبن حلالان تمسته میگن، ولو کان تصرفا فی مال الغیر بدون اذن، اگه دلیل تحریم قصد نبود. حالا گیرم کلام ما اتفاقا لصاحب کفایه درست نباشد نسبت به عنوان ثانوی، اصلا اهمال داره خطاب اول، اون در عنوان ثانوی بحثا پیش میاد نه در مال احنفی، ولذا نه تصرف مشتری در این مال به سبب تجارت حلال است، این از حالات تجارت است، فسخ با یه املم یفتق اطحالات تجارتی عنوان ثانوی نیست. عنوان ثانوی نیست که عنوان ایزاء مؤمن، اضرار به مؤمن، اضرار به بدن، اینا رو میشه گفت عنوان ثانوی. عنوان ثانوی حالا یک چیزاییست که اون به ملاحظه یک حالتی از خارج غیر از ذات این فعل، یعنی نگاه میکنه ذات این فعل، ذات خوردن این سیب، خوردن سیب است، اما با ملاحظه این که مال غیر است و او راضی نیست میشه غصب. این میگن عنوان سالم. عنوان خوردن این، عنوان خوردن سیبه، اما به ملاحظه این که وقتی میخورم مریض میشم میشه عنوان ثانوی اضرار بنم. این میگن عنوان ثانوی. اما عرفاً تصرف من مشتری در این مبیع بعد فسخ البایه، بعد ندامت البایه، اینها عرفاً از حالات تصرف مشتری هست، از حالات اولیه اوست نه از حالات ثانویه. عرفی اینجوره. و هر حال ما عمده حرفی که میزنیم اینه که عرف اطلاق گیری میکنه. حالا در مشابهاتش شما در حال مثل لبن فیزر المیتر کدوم عرفی رو پیدا میکنید که بگه نه آقا شاید همون لحظات اولیه که بدن گاو گرمه، درسته جون داد بدنش گرمه، برو سریع بدوشی رو، نیم ساعت که فاصله شد شاید این فاصله نیم ساعتی حرامش میکنه، کدوم عرف اینو قبول میکنه؟ میگن بابا روایت میگه که از لبن و فیزر المیتته حلال. اگه یکمی هم باش گرم رو بست کنه میگه برو آقا دلت خوشه با این حرفایی که یاد گرفتی. امام صادق علیه السلام دارن امام روایت از امام صادق علیه السلام فرموده شیر در پستان مرده حلال است، شما آخونده دارید گیر میدید به ما؟ اطلاق گیری میکنه. عنوان ثانوی پس نیست، عرفاً از عوارض اولیه، یعنی خود استیلاء مشتری بر این مبیع به سبب تجارت دو حالت دارد. چه جور میگیم استیلاء در شب، استیلاء در روز؟ پس بگید شب هم عنوان ثانویه، شب که شد دیگه عنوان ثانوی شد چون تاریک شد. این که عنوان ثانوی نمیشه که استیلاء بر این مال بایه به سبب تجارت، چه در روز چه در شب، چه در حال فسق بایه چه در حال عدم فسق بایه، این عرفان از حالات عنوان اولیه. نه دنامین ثانویه نیشه. یعنی از چه جهت فرق میکنه؟ اون پنیر برای صبحونه است مثلا، از این جهت عنوان ثانوی نیست. نه معناش میگه استیلاء بر این مبیع به سبب تجارت انتراز بعد فصل بایه دیگر جائز نیست. حتی خود اون عنوان اولی میشه حرام. خوب دقت کنید، در عنوان ثانوی عنوان اولی حرام نمیشه. خوردن پنیر حلال است، اونی که حرامه اضرار به نفسه، اونی که حرامه غصبه. اما اگر لبنیات گوسفندی حرام بشه، خود پنیر گوسفندی عرفاً میشه حرام. این علامت عنوان ثانوی اولینه. عنوان ثانوی که حرام میشه عرفاً میگن غصب حرامه، نه خوردن پنیر. غصب حرام، اضرار به نفس حرامه، نه خوردن این پنیر. اما در اینجا چی میگن؟ در اینجا میگن استیلاء شما یه مشتری بعد از فسق بایه، استیلاء شما حرام نیست.
تصرف فیما فسخه البایع حرام است. این عرضیه که بگه استیلای شما بر این مال بعد فسخ بایع حرام نیست، نه به این عنوان اصلا حرام نیست. یه عنوان دیگه از بدشانسی ما گیر داده به ما و اون عنوان از تصرف فیما فسخه البایع، این عرضی نیست که عرض میگه هم اگر بنا باشه بعد از فسق بایع تصرف من حرام باشه، یعنی همون عنوان اولی مقید شد، همون عنوان تصرف المشتری فی مال البایع به سبب تجارت انترازم به طور مطلق دیگه حلال نشد، بلکه حلال شد مقیدن به ما قبل فسق البایع. خود این علامت اینه که این عنوان اولیه، عنوان ثانوی اگر بود هیچ قیدی عرفن نمیخورد به اون حکم عنوان اولی. خوردن پنیر میشد حلال، غص میشد حرام، هیچ عنوان اولی عرفن قید نمیخورد. اما اینجا اینطوره، عرفن میگن که بعد از فسق بایع تصرف شما مشتری در این مال بایع حلال است، ولی تصرف فیما فسخه بایع حرام است. اصلا هیچ عرفی این قبول نمی‌کنه. اون میگه اگر فسق او مشتری ایجاد کرده، همون عنوان تصرف مشتری در مال بایع به سبب تجارت انترازم همون عنوان مقید شد، به مادام عدم فسق البایع این شد حلال، تصرف در مال بایع بعد فسق البایع شد حرام. همون عنوان اولی دو حسه پیدا کرد، معلوم میشه عنوان اولی و لذا اطلاق دارد. این تقریب سوم به نظر ما بهترین دلیل است بر لزوم تجارت و امثال آن. اول نه هر عقدی تجارت، حالا تجارت و هر معنایی کردید دیگه بحثش گذشت. اگر بی بگید، بی به قصد استربا بگید، و در القاء خصوصیت میکنین، القاء خصوصیت میکنین از بی به تجارت، از بی به قصد استربا به بی به غیر قصد استربا، میگه وقتی لازم شد عرفاً دیگه همه اینها لازمن. این تمام کلام در استدلال به این آیه شریفه. دلیل دیگر و لزوم عقد آیه شریفه اوفو بالعقود هست. بله خود قصد سبب باطله. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالغصب. باشه. سبب باطل یعنی سبب لیس بحق دیگه. مصداق روشن اکل مال به باطل غصب، این مشکلی اینا. اما اون بحثای گذشته است. بحث امروز اگر مطلبی دارید بگید.
همین مثال پنیر شرطی کن، اگر بگید پنیر حلال، پنیر حاصل از شرطی سرحرام،
اون عنوان اولی شد.
اون اولی بسی این سر رو کنه باید بگید پنیر حلال، چربی گوستان
حلال. چربی گوستان یعنی مواد چربی دار دیگه. اون پنیر مواد چربی داره دیگه. چربی مرادی داری گنبه گوستان؟ اون مطلق و مقید عنوان اولی و ثانوی نیست. خب منم قبول دارم اطلاق و تقدیر، وقتی مقید نداشتیم به اصالت رضاق تمت کنی کنیم. خب وقتی مقید نداریم به اصالت رضاق تمت بکنیم، نه اینکه اون اطلاق و انسی بکنیم. اگر شما حیثی بگیرید یعنی اطلاق ندارد، ما میگیم اطلاق دارد. اگر تا مادامی که دلیل بر منع نیاد به خطاب ترتیب تمسک میکنید، کدوم عرف قبول میکنه؟ اکرام العالم حلال، اکرام الفاسقه حرام. بگیم تعارضی ندارن آقا، تعارض ندارن. اکرام عالم حلال از حیط عالم بودنه، اکرام فاسق هم حرام. و عالم فاسق حلال حیثی بودن اکرام عالم با حرام فعلی بودن اکرام فاسق تضاد نداره، بل حتی که این که عالمه اکرامش حلاله ولی متاسفانه فاسق اکرامش حرامه. اردین قبول میکنه یا تعارض میدونه بین اکرام العالم حلال، اکرام کل عالم حلال، اکرام العالم حلال چه مطلق چه عام فرق نمیکنه. تعارض میبینه بین این و بین اکرام الفاسق حرام؟ لا اقتضا. همین تعارض میبینه یا نمیبینه؟ نمیبینه. اکرام دانشمند حلال است، اکرام دروغگو حرام است. شما اومد در مورد دانشمند دروغگو تعارض نمیبینه عرض بین این دو خطاب؟ قطعا تعارض میبینه. میگه ما نفهمیدیم، از اون طرف گفتید اکرام دانشمند، مثلا به لفظ عام من بگید، به لفظ عام من بگید اکرام هر دانشمندی حلال است، اکرام دروغگو حرام است. ما نفهمیدیم دانشمنده دروغگویی که در عالم زیاده این حکمشون چی میشه؟ عرفی نمیگه دیگه، هیچ وقت نمیگه. نه این حیثیه، از این حیث که عالمه اکرامش حلاله، اما از حیثی که فاسقه اکرامش حرامه. هیچ عرفی اینو قبول نمیکنه، برای که عنوان هر دو عنوان اولی عرفن. عالم بودن از حالات این انسانه، فاسق بودن هم از حالاتش در عرض هم، نسبتی که عنوان اولی و ثانوی نیست که. بالاخره یکی میگه حلاله یکی میگه حرامه و عرف تعارض میبینه. راجع به آیه اوفو بالعقود عنوان بحث رو عرض کنم. آیه اوفو بالعقود تقریب استدلال به آن بر لزوم واضحه، میگه اذا صدق العقد وجب الوفا. سواء انشأت الفسخ ام لا. اطلاق این تقریب است. اذا اوفو بالعقود ای اذا وجد عقد فیجب الوفاء به، سواء فسخت العقد ام لا. این دلیل بر لزومه عقد است. این تقریب استدلال اشکالی که به این تقریب شده اینه که تمسک به آن در شبهه مصداقیه جائز نیست و شاید بعد از فسخ بایع در بیع معاتات مثلا دیگه عقد باقی نباشد، عقد منحل باشد به فسخ بایع، شاید فسخ بایع نافذ باشد. اشکال اینه که میگن الان دیگه ممکنه عقد نباشه، وقتی عقد نبود موضوع برای وجوب وفا نیست. شک میکنیم بایع با فسخش عقد رو منحل کرد یا منحل نکرد. خب شاید منحل کرده و تمسک به اوفو بالعقود میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ببینیم این اشکال درست است یا نه انشاءالله روز شنبه.